اللهم كل وليك على جسد حسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل صباح اليوم حافظا قائدا من قلوب ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. کلام در توضیح این حدیث نورانی یعنی مکاتبه بود که مرحوم شیخ نقل کردن از امام جواد علیه السلام که اخبرنی عن الخمس اعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی السنا و کیف ذلک فکتب بخطه الخمس بعد المعونه. خب قسمت سوال ها بحث شد، بحث در جواب امام علیه السلام بود که فرمودن الخمس و بعد المعونه. یک نکته ای که عرض شد این بود که آیا جواب امام علیه السلام ناظر به هر سه سوال هست یا فقط جواب از سوال از کیفیت تعلق خمسه. اما دو سوال دیگری که آیا خمس به همه درآمدها تعلق میگیره یا به بعض، یا این که سوال دیگری که کم و زیاد بودن درآمد آیا دخیل است در خمس یا نه، این دو سوال رو حضرت جواب ندادن، فقط همین سوال کیفیت تعلق رو جواب دادن. این یه احتمال عرض کردیم، بعید نیست که جواب هر سه سوال باشه، دو تا سوال از باب در واقع تقریر و سوال سوم رو هم جواب دادن. این یک نکته است که ظاهرا پاسخ هر سه سواله که خمس به جمیع ما یستفید الرجل از هر نوعی که باشد، کم باشد یا زیاد، صناعت باشه یا غیر صناعت تعلق میگیره، کیفیتش هم این است که بعد المعون است. این یک مطلبی بود که عرض کردیم، ظاهرا همینه دیگه، ظهورگیری نمیدونم با استثار فرقش چیه. عرض کردم ظاهرش همینه دیگه، ظاهر بیان حضرت وقتی سه تا سوال بوده و جواب میدن اینه که هر سه رو دارن جواب میدن، دلیل نداره دو تا سوال امام جواب ندن، مگر نکته ای در بین باشه، تقیه ای چیزی که اینجا جای تمله به تقیه هم نیست خیلی اینجا باید. لذا ظاهرشون سوال از چند امر حضرت هم چند امر جواب دادن. بله عرض کردیم، بعضی گفتن اصلا سوال از یک امر بیشتر نیست، جوابم ناظر به همونه، سوال اصلا از کثرت و قلت درآمده، کسی درآمدش کم باشه یا زیاد باید خمس بده. حضرت هم اینجوری جواب دادن که اگر از معونش اضافه آمد بده، کم باشد یا زیاد. بنابراین اگه اینقدر کمی که از معونه زیاد نمیاد، بله خمس نداره، اگه از معونه زیاد آمد بده. اگر یک سوال گفتیم طبیعتاً اینم یک جوابه. درد میفهمید که حضرت دارن میفهمن که کمی و زیادی ملاک نیست، ملاک اینه که بعد از معونه چیزی بمونه براش. درد میفهمید. ولی اگر کسی گفت سوال متعدده، ظاهراً جواب هم جواب متعدده که عرض کردیم ظاهر سوال سوال متعدده، نمیشه این سوال با این تفصیل هم کنیم فقط برای اینکه سوال از مقدار بوده که آیا در خمس درآمد باید زیاد باشه تا این مالیات تعلق بگیره یا به درآمدهای کم هم تعلق میگیره. اگه این بود فقط، حضرت فرمودن معیار اینه که از معونه سن زیاد بیاد، همین یه سوال جواب داده شده. ولی اگه سه تا سواله و چی نداره که از یکی جواب داده بشه اون باقی جواب داده نشه. این یک نکته ای که عرض کردیم. نکته دیگری که بعد بحث بکنیم این است که مقصود از این معونه، معونه تحصیله یا معونه سن است یا هر دو، که نتیجه هم داره دیگه. اگر کسی گفت که فقط معونه تحصیل و این روایت میگه، از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم که از درآمد میشه معونه سن رو کسب کرد. ولی اگر کسی گفت هر دو استفاده میشه یا معونه سن، پس از درآمد ها معونه سن کسب میشه، مازاد بر معونه سن متعلق خمس. این یک. و یک سوال دیگه این که بعد بحث بکنیم این است که این بعدیت که در روایت ما در خمس و بعد المعونه مقصود چیه؟ آیا بعدیت رتبی است یا بعدیت زمانی؟ بعدیت رتبی یعنی خمس تعلق میگیرد به ارباح، به درآمدها، به جمع ما یستفید الرجل، منتها از او کسب میشود معونه. این معنی بعدیت رتبی است، یعنی منهای معونه با حذف معونه. اما اگر بعدیت زمانی باشه، معنیش اینه بعد از معونه سن است. معونه رو هم حالا عرض کردم، بعد بحث بکنیم که مقصود از معونه، اون وقت گفتن اگه معونه ایال باشه یعنی معونه سنه، بعد از معونه سن خمس تعلق میگیره، الخمس و بعد المعونه. معنیش اینه ظرف زمان تعلق خمس پایان ساله، ابتداعا به درآمد خمس تعلق نمیگیره. جمیع ما یستفید و رجل متعلق خمسه، اون تا بعد از زمان صرف در مأمونه. اگر صرف در مأمونه نشد بعد از اون زمان تعلق میگیره. ولی فرمودید بعد رتبیه، یعنی ما ادای مأمونه دیگه، نه اینکه زمان تعلقم بعد از صرف مأمونه است. لذا ممکنه کسی بگه خمس تعلق میگیره به ما ادای مأمونه. وقت از کی تعلق میگیره؟ از الان یا بعد از صرف المأمونه؟ ممکنه بگیم این روایت دلالت نداره بر اون جهت. این دو نکته ایست که تو این روایت الان بعد بحث بکنیم. بعدم بعضی از دلالت های فقهی روایت رو بحث میکنیم. اما اینکه خمس مراد از مؤونه، مؤونه سنس یا مؤونه تحصیل، گفته شده که مقصود مؤونه سنس به قرائنی و همچنین مؤونه تحصیل. عرض کردیم مؤونه سنه گفته شده، مؤونه تحصیل گفته شده، هر دو هم گفته شده. اگر هیچ کدوم از اینا رو نتونستیم اثبات بکنیم، وقت بعد بحث بکنیم که روایت اجمال پیدا میکنه یا قدر متیقن داره روایت. یعنی حتما قدر متیقن مثلا مؤونه تحصیله اگر نتونستیم تعیین بکنیم. بعضی گفتن نقه مراد از مؤونه پیداست که مؤونه تحصیل، نه مؤونه سنه. شاهد هم آوردن گفتن اصلا این روایت ظاهرش اینه که مؤونه تحصیل میخواد درگه. چرا؟ چون که انه او سؤال اینه دیگه، اعلا جمعی ما یستفید و رجل اخبرنی عن الخمس، اعلا جمعی ما یستفید و رجل، حضرت من الخمس بعد المعونه، یعنی الخمس فی جمعی ما یستفید و رجل بعد المعونه. اگر اینجوری حضرت می فهموندن الخمس فی جمعی ما یستفید و رجل بعد المعونه، ظاهرش این بود که خمس در جمعی ما یستفید و رجل است بعد از معونه خود ما یستفید، نه معونه شخص. معونه ما یستفید، معونه اون درآمد، همون هزینه ایست که برای تحصیل درآمد خرج میکنید دیگه، لذا میشه مأونه تحصیل. این ادعا میگن بنابراین سوال اگر خلاصه کنید اینه دیگه، سوال و جواب، آیا خمس جمعی ما یستفید اون چه استفاده میکنید و جمعی درآمد ها تعلق میگیره به جمعی اون چه انسان فایده برده است؟ جواب اینه که بله، به جمعی اون چه که انسان فایده برده استفاده کرده خمس تعلق میره بعد از مأونه، یعنی مأونه تحصیل همون. این ادعاست. این حرف اگر اینجوری بود سوال و جواب، یه ضمیری هم در بین بود درست بود. اما الف و لام رو ما اینجا حمله به ضمیر کنیم درست واره دیگه. اگر اینجوری بود الخمس فی جمیع ما یستفید الرجل بعد مؤونتهی، یعنی مؤونه ما یستفید، درست. یا حضرت اینجوری می فهمودن اعلا جمعی ما یستفید الرجل، بله الخمس بعد مؤونتهی، مثلا ممکنه دارم بگه این میخوره به ما یستفید الرجل. اما صرف این که حضرت فرمودن اعلا جمعی ما یستفید الرجل بر هر چه اون چه شخص استفاده کرد خمس تعلق میگیره، حضرت فرمودن بله بعد المؤونه، یعنی نمیتونیم ما بگیم حتما حمل میشه بر ظهور داره در مؤونه تحصیل. لذا این جهت برای استظهار تمام نیست که چون جواب حضرت بعد المؤونه بعد از سوالی است که سائل کرده که علا جمیع ما یستفید الرجل، پیداست الف و لام ناظر به همون مؤونه ما یستفیده. نه، این معلوم نیست، ممکنه کسی بگه الف و لام، الف و لام است که ناظر به مؤونه شخص. الف و چی؟ بله دیگه، اونم باز همینطور، اگر حمله بر او بکنیم با سنا هم نمیسازه، علاوه بر اون که اصلا خود این استظهارم استظهار تمامی نیست که چون امام در جواب سوال که فرمودن علا جمعی و استفید الرجل الخمس، فرمودن الخمس بعد المعونه، پس پیداست الف و لام ناظر به ضمیر مضاف الیه است که بر میگرده به خود ما یستفید الرجل. نه فرمودین اگر بله اینجوری بود جواب خیلی واضح بود، دیگه اصلا جای بحث نداشت، ولی اینجوری که نیست. ولو سوال عام بگیرید، علاوه بر این که سوال علاوه بر علا جمعی و استفید الرجل بر صنعتگران و اینا هم اضافه شده به سوال، یه مقداری با او هم سازگار نیست که ما حملش کنیم بر مؤونه تحصیل. این طریقو پس بنابراین نمیشه ملاک قرار داد. اما یه طریق دیگه گفتن که اصلا مؤونه بدون مضاف الیه وقتی میاد یعنی مؤونه تحصیل. چرا؟ چون مؤونه ایال و اینا اضافه میخواد، معونه تحصیله که اضافه نمیخواد. اگه میگفت معونت تو معونه خود شخص، معونت تو ایالهی، کمان که در بعضی روایت آمده، خب ظهور در معونه سنه و معونه ایال داره، ولی وقتی بدون مضاف الیه میاد ظهور در معونه تحصیل داره. اینم ادعای قابل دفاعی نیست. به چه دلیل؟ اون معونه تحصیل هم مضاف الیه میخواد، مگر اینکه ادعای انصراف کنید که بدون مضاف الیه منصرفه، یه ادعاست دیگه، هیچ طریقی برای اثباتش نیست. بنابراین اینکه ما بگیم مقصود معونه تحصیله و از این روایت استظهار میشه معونه تحصیل به خصوص، اینقدری که من دیدم دلیلی خیلی براش اقامه نشده که بگیم الخمس بعد المعونه یعنی معونت تحصیل. این یکی. چه حالا کسی بخواد بگه که چون مقارنه با سؤال است از این استثار میشه، از مقارنت با سؤال، یا نه بگه خود معونه بدون مضافره ظهور داره در معونه تحصیل، اینا قابل اثبات نیست. حالا اگه دلیل دیگه شما پیدا کردید که ما بگیم این روایت ظهور در معونه تحصیل داره، بنابراین معونه تحصیل از درآمد کم میشه، ما بقیه خمس باید داده بشه، هزینه ای که شده برای درآمد اون هزینه رو کم میکنیم، ما بقیه شو باید خمس بدیم، این که ظاهر نیست. اما از اون طرف هم ادعا شده که ظهور داره در معونت الایال. این هم حالا ببینید شما میپذیرید یک نکته ای که از مرحوم شیخ حسن و شیخ انصاری که حالا تقریرهای مختلفی هم میشه از بیان ایشون کرد، این است که اون چه در سوال واقع شده اینه دیگه، آیا همه اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الظروف، از هر راهی که درآمد پیدا بشود آیا خمس داره؟ و علی السنه صنعتگران هم باید خمس بدن یا درآمد صنعتگران از خمس مستثناست؟ حضرت فرمودن الخمس و بعد المعونه. در گفتن در کثیری از این موارد که سوال جواب ناظر به اون موارد هست، اصلا ما معونه تحصیل نداریم که حضرت بخوان بگن بعد از معونه هست. بله در بعضی از درآمدها معونه تحصیل هست. فرض کنید اگه بفرمایید ما یستفید الرجل مثلا در مورد معدن هم هست، مثلا ممکنه کسی بگه بله مثلا در معدن کسب درآمد منوط به هزینه کردنه، اما در بسیاری از این درآمدها هزینه ای نمیخواد، نشسته تو مغازه خودش تجارت میکنه دیگه، با یه امضا، با یه تلفنی روزا مثلا، با یه ارتباط تجارت میکنه حتی از راه دور، این معونه ای برش نداره. بنابراین یا مثلا بسیاری از صناعت ها به خصوص در اون دوره سرمایه نمیخواد، نشسته داره کار میکنه، بعد از تحصیل دیگه نداره، یه ابزار ساده آهنگری داره، داره کار میکنه، 10 سال هم این ابزار هست، معونه تحصیلی دیگه نداره. صنعت های ساده قدیم هم خیلی هاش اینجوری بودن دیگه، معونه تحصیل نداشتن. من اونش خود فرمان که چون در بسیاری از مواردی که در سوال ذکر شده که آیا بر درآمد صنعتگران بر جمیع انواع درآمد خمس تعلق میگیرد، حضرت بفرمان بعد از معونه تحصیل، با فرض این که در اکثر اونها معونه تحصیل نیست، خیلی شاید تمام نیست، ظاهرش اینه که مقصود از معونه ایاله، چون معونه ایال در همه این موارد هست دیگه، که شخص معونه خودش و ایالش رو کسب میکنه، صنعتگر باشه فرق نمیکنه، کشاورز باشه، تاجر باشه، معونه ایال و معونه خود شخص، معونه سنه خود شخص در همه این موارد هست، اما معونه تحصیل در اکثر موارد نیست. این اگه اینجوری تقریر کنیم کلام مرحوم شیخ، خوب میشه مناقشه کرد و مناقشه هم کردن، که خب این قضیه خارجیه که نیست. اگر به نحو قضیه خارجی اشاره میکرد به این که در این درآمدهای خارجی خمس است بعد از تحصیل، بعد از معونه، میفهمیدید خب اینا که معونه تحصیل ندارن، بعد ناظر به این معونه محقق خارجی باشه، ولی اگر به نحو قضیه حقیقی باشه این مطلب تمام نیست، که حضرت به نحو قضیه کلی جواب دادن در هر درآمدی خمس بعد از معونه تحصیل است، حالا جای معونه تحصیل داره، جای معونه تحصیل نداره، ضرورتی نداره که در همه این موارد حتما معونه تحصیل هم باشه. اگر عرض کردم به نحو قضیه خارجیه اشاره میکردن به این موارد که این موارد خمسش بعد از معونه است و در اغلبش هم نه در بعضش معونه تحصیل نبود، خیلی توجیه نداشت بگیم مراد معونه تحصیله، ولی اگر نه اینجوریه که قضیه حقیقی است، یا در اینا هم در اغلب مواردش معونه تحصیل هست ولی اون که به نحو قضیه خارجی هم باشه ازش کار نداره، عنایت میکنید. لذا این تقریر که ما بگیم چون در اکثر مواردی که در سوال آمده معونه تحصیل نیست، این مراد از این معونه نمیتونه معونه تحصیل باشه، این به خودی خود کافی نیست. ما باشیم اون یه دونه قرینه، نمیشه بگیم مراد از معونه معونه تحصیل نیست. این یک نکته. یه نکته دیگری که گفتن که ممکنه بیان مرحوم شیخ هم مثلا حمله بر این بشه، اون این است که در سوال از جمیع درامت ها بحث شده و در همه درامت ها معونه تحصیل هست، از میخوام معونه ایال، در بعضش هم معونه تحصیل هست و حضرت در مقام جواب اون قید اقلی رو جواب بدن، قید اکثری رو جواب ندن، خیلی معنا نداره. پس این نمیتونه فقط ناظر به معونه تحصیل باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما دو تا معونه داریم، یه معونه تحصیل که در بعضی از درآمد ها هست، یه معونه سنه که در نوع درآمد ها هستی، کسی که درآمد داره که خرجی هم داره دیگه، نمیشه بگید کسی درآمد داره مخارج نداره. مخارج زندگی، مخارج زندگی معونه است که در همه درآمد ها هست، ولی معونه تحصیل در بعضی درآمد است. امام در مقام جواب فقط پاسخ معونه تحصیل رو داده باشن و معونه سنه رو ازش بحث نکنن، این خیلی جواب توجیه نداره. لذا این باید حتما ناظر به معونه سنه هم باشه، ولی اون که ممکنه کسی بگه حالا معونه تحصیل هم میگیره، نمیشه فقط ناظر به معونه تحصیل باشه. اینو میشه قبول کرد که ما اینو قرینه قرار بدیم. ببینید قاعدتا این ناظر به این حرف است که ما از خارج میدونیم، اینات میفهمید، اگر ما از خارج بدونیم این امر رو که خمس درش معونه سنه استثناء شده، با فرض مسلم بودن این امر، وقت بگیم حضرت اینو نگفتن، فقط معونه تحصیل رو فرمودن، که معونه تحصیل اولا خیلی احتیاج به ذکر نداره، چون اصلا مایستفید صدق نمی کنه بر اون چه که درش بر اون مقداری که هزینه خرج کردید. و اون وقت اونی که معونه سنه است نفرموده باشن، ممکنه کسی این رو بتونه بپذیره. ولی اگر نه با صرف نظر از قرینه خارجی بگید، خب ممکنه کسی بگه نه در این مراد از این معونه تحصیله، اصلا معونه سنه هم استثناء نمی شود. ولی اگر کسی گفت بس خارج از امور مسلم است که دو تا معونه کسب میشه، یکی معونه تحصیل، یکی معونه سنه. معونه تحصیل در بعضی از درآمد ها است، بسیاری از درآمد ها هزینه ای نداره که بدون هزینه درآمد حاصل میشه، ولی معونه ایال یا معونه سنه در همه درآمد ها هست، هیچ کسی نیست خرج نداشته باشه. که حضرت اون استثنایی رو که قطعا هست ذکر نکرده باشن تو این روایت، به اون استثناء اقلی رو ذکر بکنن، این بعیده. پس پیداست حتما ناظر به معونه سنه هست. نهاد میفهمم. اگه این به لحاظ قرینه خارجی بخوان بگن جمع بین دو تا دلیل ادله که میکنیم با توجه به اون قرینه خارجی، حتما این مراد هست در این روایت. یا حتی بخوان بگن جزء ارتکازات مسلمه، این ارتکازات مسلمی که محفوف به خطابه، این ارتکازات یه همچین ظهوری درست میکنه، این میشه تناسبات و حکم و موضوع و اینا. بعید نیست کسی همچین ادعای کنه، میگه با توجه به این که معونه سنه مسلم از مستثنیات خمس ارباحه، خمس همین ما یستفید الرجله، با توجه به قطعی بودنش و ارتکازی بودنش در ذهن مخاطب، این منصرف میشه به او. اما ارتکازی بودنش که خیلی بعیده ما بگیم در زمان ائمه ارتکازی بوده، قرائن به صورت قرائن متصله به خطاب بوده، اینو نمیشه ادعا کرد. یعنی میگه اون مخاطبی که این حدیث رو میشنیده، ارتکاز ذهنیش این بوده که معونه سنه خارج میشه از درآمدها، استثناء از خمسه. این برای پیدا سوال وقتی سوال میکنه به کیفزالک، ممکنه برای خود اونم روشن نبوده. به خصوص میدونید خمس ارباح مکاسب عمده ادلهش از زمان امام صادق علیه السلام و بیشتر در زمان امام جواد و از اون به بعده. لذا اینکه حدودش کاملا معین بوده، یه ارتکازات مسلمی بوده که اینا قرینه می شده برای اینکه اینجوری روایت رو بفهمن، این خیلی واضح نیست. لذا اون ارتکازو که ما نمیتونیم ادعا کنیم، ولی منهای اون ارتکاز که بگیم آیه ارتکازی بوده لذا منصرف روایت، این که نیست، انصراف نمیشه ادعا کرد. بعد از اینکه ادعای انصراف نمیشه در روایت بکنیم، بگیم که به لحاظ ادله خارجی قطعی است استثناء معونه سنه و بعید این روایت اونو ذکر نکنه، معونه تحصیل رو ذکر کنه که اصلا احتیاج به ذکر نداره، و ثانیاً و بر فرض که احتیاجم داشته باشه، اون وقت معونه سنه که در همه موارد هست ذکر نشه. کلام مرحوم شیخ هم اگر کسی حمله به این کنه شاید یه سر و صورتی بشه بهش داد، اونم با توجه به قرائن خارجی، ولی خود روایت ظهور اولیه‌ای نداره، نه از جنس انصراف که از باب قرائن محفوف به کلام یه انصرافی پیدا بکنه، نه از باب ظهور اولیه معونه در معونه مثلا سنه، اینا ظهور اولیه‌ای نمیشه برش ادعا کرد. ولی این کسی اینو بگه، بگه دو با دو تا معونه استثناء شده از درآمد، یکی معونه هزینه خود درآمده، دو هزینه سال شخص و ایالشه، و یکی در همه درآمد هست، یکی در بعض درآمد ها. وقت امام علیه السلام وقتی میخوان حکمو بگن، سوالم از این بوده به کیف ذالک، درآمد کم و زیاد خمس دارد یا نه، از هر جنس درآمدی باشد، کیفیت خمس چیز. حضرت من خمس بعد از معونه تحصیله، خیلی بعیده دیگه که معونه سنه رو ذکر نکنه. پس معونه سنه اینجا مراد هست، چون مسلم معونه سنه استثناء شد. اگر از خارج بدونیم ممکنه کسی این استثناء بگه مراد از روایت اینه، ولی رو به صمیمه نکنید به تنهایی نمیشه شنین ادعای کرد که الخمس بعد از معونه منصرف به معونه سنه است نه معونه تحصیل. یا نه، چون همه موارد درآمد هزینه سنه و مخارج درش هست و در بعض درآمد هاست که فقط هزینه تحصیل داره، مراد اوست. این جنس استدلال کافی نیست، نه ادعای انصراف نه اون ادعا، چون به نحو قضیه حقیقیه حضرت میگن آقا معونه تحصیل استثناء میشه، بعضی درآمد معونه دارن حتی اکثر هم نداشته باشن اشکالی نداره. قضیه هم که قضیه خارجیه نیست، یه قضیه حقیقی است. لذا اون تقریرها خیلی تقریر کافی نیست. و اما این تقریر که ما خارجاً میدونیم این استثناء رو، پس در این روایت هم مراد همونه، یعنی روایت بیرونی رو قرینه قرار بدیم. وقت البته ممکنه بگه کسی ثمره داره. حالا ثمرش چیه اگه از خارج میدونیم؟ احتیاجی نیست. میگیم چرا؟ اگر کسی به قرینه روایت خارجی استظهار کرد که فرض کنم این مقصود ازش معونه سنه است، وقت ممکنه بگه آقا موضوع سوال اینه، علا جمعی ما استفید الرجل، هر درآمدی که شخص داره، هر نوع استفاده‌ای که میکند خمس داره، حضرت میگن بعد از معونه سنه خمس داره. وقت بعد این نکته است که در دلالات روایت هم بحث میکنیم، ممکنه کسی بگه ما استفید الرجل، عنایت کردیم ما استفید الرجل شامل معدن و کنز و اینها هم میشه، اگر شامل اونها هم شد اون وقت معونه سنه از اونها هم کسر میشه. یعنی بگیم ما بودیم و این روایت ظهوری نداشت در اینکه معونه سنه است، موضوعش عامه شامل معدن هم میشه ولی ظهور نداره، ولی به زمینه روایات دیگری که یا به زمینه قمر قطعی که معونه سنه استثناء میشه از درآمدها، وقت بگیم که مراد از معونه در اینجا معونه سنه است، وقت موضوعش هم که عامه بگیم معونه سنه از همین درآمدها کسر میشه. شهرت دیگه بله، اگه اینم نقضش همینه دیگه که رو فتوای مشهور غیر از ارباح مکاسب معونه سنه ازش کسر نمیشه، همون معونه تحصیل کسر میشه، کسی معدنداری میکنه، هر درآمدی که از معدن داره بعد از کسر هزینه باید خمسشو بده. البته فتوای مشهور است، نه اینکه مخالفم داره، ولی مشهور همینه. ممکنه کسی بگه اگر موضوع این حدیث عام شد قرینه میشه که مقصود از معونه سنه است، چون در همه درآمدها معونه تحصیل کسر نمیشه. اگر شما بخواد قرینه خارجی بیارید، قرینه خارجی دو طرف وجود داره، لذا این مانع استظهار در این حدیث میشه. بعد داخلی مسئله رو تمام کنیم. داخلی هم عرض کردم این راههایی که گفته شده که خیلی راههای وافی نیست که ما بگیم انصراف هست یا نه، چون در اکثر این درآمدها معونه سنه معونه تحصیل نیست پس مراد معونه سنه است، اینا چیز امر کافی نیست که قرائن داخلی بر ما درست کنه که مراد از معونه در این روایت معونه سنه است. درست می‌فرمایید. بنابراین خیلی نمیشه اینو تمام کرد. بعضی ها خواستن که از کلمه بعد استفاده کنن، که بگن بعد ظهور در بعدیت زمانی داره، بعد المعونه یعنی بعد از زمان تحصیل معونه یا زمان صرف معونه، بعد از زمان معونه، وقتی که نمیتونه مقصود معونه تحصیل باشه، چون در معونه تحصیل پیداست که بعد از تحصیل ما میخوایم خمس بدیم دیگه، این که بحث نداره که قبل از تحصیل که احتیاج به ذکر نداشت، چون بعد زمانیست، این قید بعد وقتی معنادار میشه که مقصود معونه تحصیل باشه، معونه سنه باشه، نه معونه تحصیل. بعد رو به معنی بعد زمانی بگیرید، نه بعد رتبی. خمس بعد از زمان معونه است. خب در معونه تحصیل اصلا گفتنش بعد بی‌معناست دیگه. من عرض فرمودیم. بله در معونه سنه میشه بعد زمانی بیاد، ولی در معونه تحصیل بعد زمانی، من پیداست درآمد بعد از معونه است، بعد از هزینه است. تا هزینه نکنید که درآمد حاصل نمیشه در درآمدی که متوقف بر هزینه است. لذا بعد زمانی اونجا لغوه. این هم قرینه نمیشه، میدونید اینجور دست و پا کردن ها ظهور درست نمیکنه بعد حد برای حدیثی گفته شده دیگه، احتیاج به ذکر نیست. خواهی کسی گفت بعد ظهور در، اگر اینجوری گفت که سنه یعنی معونه، یعنی معونه تحصیل، میگه بعدم بعد رتبیه دیگه، میگه بعد زمانی اصلا میذاره کنه. لذا خیلی حرفای اصلا خود اینم که بعد مقصود ازش بعد زمانی باشه تمام نیست. ازای اینجور اصطلاح اصلا هم ذکر نکنم، ما بی خود ذکرش کردیم اصلا. خلاصه قرینه داخلیه برای اینکه مراد از معونه معونه تحصیل باشه یا معونه سنه باشه، اینا که گفتن وافی نیست. و اما اینکه بگیم مثلا هر دو مراده، عنایت می‌فرمایید، اینم راههایی رو گفتن که اون راهها خیلی تمام نیست که بگیم از خود روایت استظهار میشه که مراد از معونه، اما از معونه سنه و معونه تحصیله، هر دو مراد هست. اینم میگم یه راههایی گفته شده، میگم یکی گفتن اطلاق داره، معونه مطلق نگفتن، معونه سنه یا معونه تحصیل، هر خرجی هر دو رو میگیره. هر معونه ای، هر هزینه ای، خمس بعد از هزینه است، اما از هزینه سنه، هزینه یا هزینه تحصیل، به اطلاق تمسک کردن. این اطلاق رو میشه اخص کرد. اطلاق در اونجاییست که شما یه لفظی داشته باشید مردد بشه بین لا به شرط و به شرط شه و به شرط لا. ولی آیا واقعا یکی از این دو از خصوصیات دیگریست که ما بخوایم از اطلاق استفاده بکنیم؟ یا نه دو معنای متباینه. اگر کسی گفت دو معنای متباینه، اینجا اطلاق گیری نیست. عنایت می‌فرمایید. از این کیفیت خیلی، این استدلال ها میگم تمام نیستن. بعضی جور دیگه ای خواستن درست کنن، میگن چون معمولا در متفاهم در قواعد عرفی اینجوری است که مالیات ها بعد از کل هزینه است، اگر بخوان از درآمدی مالیات بگیرن هزینه هاشو کسر میکنن، هزینه تحصیل رو کسر میکنن، هزینه سنه فرد رو کسر میکنن، سود خالصشو برش مالیات میگیرن. این یه ارتکاز عقلایی درست میکنه. این رو باعث هم ناظر به همون ارتکاز عقلایی است. الان میفهمید. یعنی گفتن در متفاهم عرفی اینجوریه که معمولا مالیات هایی که گرفته میشه از طریق دولت ها مالیات هایی بوده که بعد بر درآمد خالص بوده. یعنی درآمدی که هزینه تحصیل ازش کسر شده، هزینه خود فردم کسر شده، سود خالصش رو مالیات میگرفتن. لذا اون این روایت هم ناظر به همون قاعده است. متفاهم و عرفی به اقلایی از این روایت الخمس بعد المعونه، یعنی معونت تحصیل و الایاد. چرا؟ چون اصلا قواعد عرفی جعل مالیات همینطوری بوده و یه قاعده ارتکازی بوده. این هم با توجه به اون قاعده ارتکازی همون ازش فهم میشود. عنایت میفرمایید. لذا منتها مالیات خاصه، نه اینکه مالیاتش هم یه مالیات عرفی است. مالیات خاصی است که شاهد قرار داده، مصرف خاص هم داره. ولی متفاهم عرفی با توجه به این ارتکاز از معونه، یعنی هر چی که خرج میکنی برای خودت، برای تحصیل، همه اینا، جمعی مخارجی که کرده ای، این ادعا رو کردم. اگر بخوام بگن این مستند به یک ارتکاز عرفی و عقلایی است، اون ارتکاز عرفی و عقلایی هم ناشی از نوع مالیات هاییست که بر درآمدها بسته میشه، این خیلی قابل دفاع نیست. چون الان هم شما میتونید ببینید آیا مالیات هایی که بر درآمد ها بسته میشه بعد از سود خالص یا بعد از کسر هزینه است؟ بعد از کسر هزینه است. نه اینکه طرف مونه سنش هم باید کسر کنه اگه چیزی اضافه آمد ازش مالیات میگیرن. از به این نمیشه تمسک کرد. بگیم آقا چون قاعده عقلایی در جعل مالیات اینه که مالیات رو بعد از هزینه تحصیل و بعد از هزینه سنه و بعد از کل مخارج شخص میگیرن از سود خالص، پس اینجا هم همینو میفهمه عرف. اصل این اگه این مدعاست، اصل این حد قاب تمام نیست، چون اینجور نیست که در مالیات های عرفی بعد از هزینه سنه و مخارج شخص مالیات بگیرن، بر سود خالصش مالیات بگیرن بعد از کسر هزینه هاش. نه، مالیاتی گرفته میشه بعد از هزینه تحصیله. اتفاقاً اگه اونو بخواد بگید بیشتر تناسب داره با مونه تحصیل. لذا این قرائن رو ما بیاریم برای اینکه بگیم خصوص هزینه مونه تحصیل یا مونه سنه یا هر دو مراده خیلی قابل اثبات نیست. عنایت می‌فرمایید. بنابراین ممکنه به بعد اجمال پیدا کنه. حالا کی گفته اینجا در هر دو معنا استعمال شده؟ استعمال در اکثر از معنا بر فرض جایز. و اگر استعمال در یه چیزی هم باید بهش اضافه کنید. اگر کسی گفت استعمال در اکثر از معنا جایز است، یک. دو، هر معنایی که محتمل است و معنی ندارد مراد است، اون وقت تمام میشه. در استعمالات شرعی اگر کسی گفت استعمال در اکثر از معنا جایزه و شارع هم هر وقت لفظی رو استعمال کرد منعی وجود نداشت، تمام معانی محتمل مراده، وقت بله میتونی به این منوط به همین مقدمات دیگه. مقدمات اگه تمام بدانید، کسی که این حرفو بزنه بله میگه معونه دو معنا داره، معونه تحصیل، معونه سنه. و در بیان امام هم استعمال در اکثر از معنا اشکال نداره و چون منعی هم نیست از این که هر دو اراده شده باشه، پس اراده شده است. کسی اون مقدمات رو تمام بدونه، ولی معمولا تمام نمیدونن این مقدمات. هر کسی تمام بدونه بله. در استظهارات قرآنی هم همینطوره، کسی که تمام میدونه یه جور دیگه استظهار میکنه دیگه. میگه جمیع معانی محتملی که مانعی ندارد مراد شاره. یعنی امام همه تمام پاسخ رو میخوان بدن، هیچی رو نمیخوان کم بگذارن. اینا محل تأمله. میگم اون معنی تو دینه که مقدمات شما بپذیرید دیگه، مقدمات رو نپذیرید. بنابراین این شیوهایی که تا الان گفته شد خیلی نمیشه استظهار کرد که مراد از معونه معونه تحصیل یا سنه یا هر دو، وقت روایت مجمل میشه. بعد یه بحثی راجع به اجمال داریم ان شاء الله فردا عرض میکنم. میخواستم تمام کنیم این بحثو، ظاهرا نشد. الحمدلله.